بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 19، مورخ 26/7/89.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم در این فصل این است که تارک حج حکمش چیست. کسی که حج رو انکار نمی کند ولی به حج نمی رود، با این که مستطیع است، تارک این واجب است، چه حکمی دارد؟ از روایات دو حکم برای تارک حج استفاده می شود. حکم اولین است که تارک حج در نشأه آخرت کافر و خارج عن الاسلام محسوب می شود. چهار طائفه روایت در رابطه با تارک حج موجود است. یک طائفه مفادش این است که تارک حج در عالم آخرت اعماست، کور است. ذیل آیه کریمه من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعمن و اضل سبیلا، روایاتی وارد شده است که احد مصادیق این اعما در روز قیامت کسی است که مستطیع بوده است، امروز و فردا کرده، به حج نرفته تا مرده است. طائفه دوم مفادش این است من ترک الحج ترک شریعتا من شرائع الاسلام. طائفه سوم گفته میشه هر کسی حج رو ترک کند کافر است، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار روایت تفسیر عیاشی میگه نعم یکفر و لم لا یکفر و قد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. طایفه چهارم روایاتی است که مفادش این است به تارک حج در لحظه موت یا روز قیامت گفته میشه فلیموت یهودیان او نصرانی، از جمله این طائفه روایاتی که در کتاب الحج باب هفتم از ابواب وجوب حج وارد شده، از جمله حدیث اول صحیحه صفوان ابن یحیی از زریح محاربی عن ابی عبدالله علیه السلام من مات ولم یحج حجة الاسلام لم یمنعه من ذالک حاجة تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا. که مفاد این طائفه چهارم این است که کسی که حج رو بدون عذر ترک میکنه و مستطیع هم هست در نشأه آخرت خارج از اسلام است. طائفه سوم که میگه تارک حج کافر است، اولا به روایت معتبره عبدالرحیم قصیر تخصیص میخوره، اگه کفر به معنای خروج از اسلام در این نشأه باشه مطلق تارک کافر نیست، تارک با جحود کافره. یا بگویید به قرینه طائفه چهارم در طائفه سوم کفر به معنای خروج از اسلام در نشأه آخرت است. نتیجه این که این حکم که تارک حج در نشأه آخرت خارج از اسلام است، طائفه چهارم که روایات صحیح دروس بر این مطلب دلالت میکنه. یعید این حکم را دو روایت دیگر که هر دو سندشون مناقشه داره، یکی روایتی که در وسائل باب هفتم حدیث سوم وصیت النبی لعلی علیه السلام ذکر شده است. روایت مضمونش این است، پیامبر به حضرت امیر می فرمایند در قسمتی از این روایت، کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرتو، پیغمبر می فرمایند 10 گروه از این امت کافر به خدایند، القطاتو و ساحرو و دیوثو و مانع الزکات و من وجد سعتن فمات ولم يحج. یا علی تارک الحج کافرون، یقول الله ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غنی عن العالمین. در جمله دوم حدیث کفر معنا میشه یا علی من سوف الحج حتی يموت، حج به تأخیر بیندازه، حج انجام نده تا بمیره، بعثه الله یوم القیامه یهودیان او نصرانیان. این روشنه که کفر در نشأه آخرت مقصود. هاکذا روایت احتجاج طبرسی که سندش مرسل است در محاجه حضرت امیر با خوارج، حضرت می فرماید ولو ترک الناس الحج لم یکن البیت لیکفر به ترکه میاه. خداوند امام رو، حضرت امیر در این روایت بر فرض صدور می فرماین، علم و نشانه نصب کرده، مردم باید به طرف او بیان، او نباید بره طرف مردم. همانند خانه خدا که خانه خدا علم و نشانه خداست، اگه مردم حج و ترک کنن خانه خدا کافر نمیشه، مردم کافر میشن به این که خانه خدا رو ترک کردن. شما میگید من علی ابن ابی طالب با فلان عملم کافر شدم، بی خود میگید، اونایی که از من رو برگردوندن کافرن نه من. حضرت تشبیه میکنن ولو ترک الناس الحج لم یکن البیت لیکفر به ترکهم ایاه ولکن کانوا یکفرون به ترکهم ایاه، مردم کافر میشن اگه حج بیت الله رو ترک کنن. باز به قرینه طائفه چهارم کفر در این روایت هم به معنای خروج از اسلام در نشأه آخرت است. اگه کسی بگه نه ظاهرش خروج از اسلام در نشأه دنیاست، به حکم معتبره عبدالرحیم ابن قصیر روایت تخصیص میخوره به جحود، ولو ترک الناس الحج مع الجحود یکفرون به ترکهم ایاه. عجب، لذا ساحرم در همین دنیا حکم به کفرش میکنه. حالا عیبی نداره که کفر به اون معنا باشه، بگه کسی که خانه خدا نره اونا کافر میشن، اونا کافر میشن. حالا حتما بچه شبه یه وقتی بحث کردیم در بحث اجاره، تنزیل من جمیع الجهاته یا من جهت واحدم تنزیلی است، دو خود یه توضیح دادیم به مناسبتی در بحث نیابت بر اعمال، اگه تنزیل بشه شیعی بشه من جمیع الجهات یا تنزیل من جهت واحدم کافیه. تنزیل در جهت خروج از اسلام باشه کافیه. حالا خروج از اسلام در اون مورد در این نشأه است، در این مورد در اون نشأه است، تنزیل صدق میکنه، هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. دقت کنید در رابطه با این دو روایت اخیر، وصیت النبی لعلی علیه السلام و روایت احتجاج تبرسی، یکی از فضلا کتاب الحج نوشته است، دو نکته اینجا داره که قابل نقد است، برای کارورزی مهم، لذا اشاره میکنه. نکته اول، ایشون میگه روایت وصیت النبی لعلی ضعف سندی داره، حماد ابن عمرو در این روایت آمده، مجهول است، انس ابن محمد در این روایت آمده، مجهول است، و ها کذا. جهت سوم ضعف این است که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه این روایت رو از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد نقل کرده، و در مشیخه من لا یحضر طریق خودش رو به این دو راوی ذکر نکرده است. چون طریقش رو ذکر نکرده، اون طریقم نمیدونیم رواتش چه کسانی هستن، لذا از این جهتم روایت مشکل داره. این نکته اولی که ایشون میگه نسبت به انس ابن محمد، ما قبول میکنیم که این شخص، بله، حالا بالاخره سب کنید ما حرفونو بزنیم، بله، نسبت به انس ابن محمد قبول داریم که ایشون مشکله داره، یعنی مجهوله. نسبت به حماد ابن عمرو ادعای جهالت از نظر وثاقت مورد پذیرش نیست. حماد ابن عمرو قرائنی بر وثاقتش داریم که فی الجمله اشاره میکنه، ایشون از رواتی است که در اهل سنت روایت زیاد داره، و جالب اینه که اندیشمندان رجالی اهل سنت به شدت حماد ابن عمرو رو تضعیف میکنن. این تضعیف با بررسی روایاتی که از حماد ابن عمرو وارد شده از جمله در عقاید، و روایتی که به سند معتبر حسن ابن محبوب از حماد ابن عمرو نقل میکنه، اینا رو کنار هم بگذاره، کسی ممکنه اثبات وثاقت حماد ابن عمرو رو داشته باشه، ولو روایت زیاد نداره حماد ابن عمرو، خیلی هم روی مسئله توجه کردن نیازی نیست. نکته مهم در این مطلب اول این محقق این است که ایشون ادعا کرده است شیخ صدوق در مشیخه فقیه طریق خودش رو به حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ذکر نکرده است. سه نکته به این محقق عرض میکنیم. نکته اول، با مراجعه به مشیخه فقی جزء چهارم صفحه 536 با صراحت شیخ صدوق به دو طریق، طریق خودش رو به حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ذکر میکنه. چطورشون ادعا میکنه طریق ذکر نکرده مرحوم شیخ صدوق؟ و ما کان فیه عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد فی وصیت النبی لامیر المؤمنین فقد رویته عن محمد ابن علی شاه به معرو رود حدثنا ابی حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن الحسین عن ابی یزید احمد ابن خالد الخالدی عن محمد ابن حاتم القطان عن حماد ابن عمرو عن جعفر ابن محمد علیهم السلام عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. این طریقشو ذکر کرده، چطورشون ادعا میکنه این طریق ذکر نشود؟ من احتمال میدم یه وقت کار کامپیوتری شده، اون کارم مثلا خب گاهی منتج نیست. بالاخره سریعشون میگه طریق ذکر نشده، ذکر شده طریق. جالب اینم مرحوم شیخ صدوق طریقش هم به انس ابن محمد ذکر کرده، اونم میگه که اما ما نقلت عن انس ابن محمد فی وصیته لعلی ابن ابی طالب فقد رویت عن محمد ابن علی شاه قال حدثنا ابو حامد قال اخبرنا ابو یزید، تا آخر سند رو میآورد. یک نکته. نکته دوم، علا فرض عدم ذکر طریق در مشیخه فقید، خب کسی که در روایات کار کرده باشه این رو میدونه نسبت به شیخ صدوق حتما باید کتب دیگر ایشون هم ملاحظه بشه. با یک طریق در مشیخه فقیه نمیاد، همون طریق رو در علل، قسمتی از همون روایت رو با کل طریق شیخ صدوق در علل میاره. اینجا هست، شما علل و شرایع جزء دوم صفحه 514 رو مراجعه کنید. همین وصیت النبی لعلی علیه السلام با کل سند و کل طریق در علل الشرایع صدوق آمده. نکته سوم، در خصال شیخ صدوق بارها، شاید 10 بار 11 بار 12 بار این حدود، همین وصیت النبی لعلی علیه السلام تقطیع شده و کل این سند در خصال بارها تکرار شده است. کل طریق آمده وصیت النبی لعلی علیه السلام قال یا علی کذا. پس بنابراین نکته اول این محقق که طریق مرحوم شیخ صدوق به حماد ابن عمرو و طریق شیخ صدوق به انس ابن محمد در فقی نیامده، پس دیگه ما هیچ توجهی بهش نکنیم، اینجور نیست، طریق آمده. ضمنی که اگه نیامده بود باید به علل مراجعه میشد، به خصال مراجعه میشد، ممکنه اون روایت با کل طریق در این کتب آمده باشه و کم له من نظیر. پس این رو گفتیم برای کارورزی، ما حالا گوینده هر جور هر شکل کاری نداریم، بالاخره برای کارورزی اگه فرض کنید خوب استقصا کردید طریقی در مشیخه فقی نبود، دیگه نبندید کتاب و بس دیگه، نه، سایر کتب شیخ صدوق هم باید نگاه بشه، ممکنه کل طریق با همون روایت در کتب دیگه آمده باشه، مشکل جهالت حل بشه. بفرمایید. نه، معید این که کفر وارد شده و کفر به چه معناست با اون نکات. تارک کافره اما کفر به چه معناست با اون استدلالایی که قبلا داشتیم. نکته دوم که این محقق اشاره میکنه نسبت به هر دو روایت میگوید با این که سند این دو روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست، ولیکن ما وثوق به صدور این دو روایت از معصوم و اطمینان داریم که این دو روایت از معصوم صادر شده است. چرا؟ می‌فرماید به خاطر این که در این دو روایت مطالبی وارد شده است که صدور این مطالب از غیر معصوم ممکن نیست. عبارتش اینه لا یصدر عن غیر المعصوم، نمیتونه غیر معصوم اینجوری حرف بزنه، لذا ما وثوق شخصی پیدا میکنیم که این دو روایت از معصوم صادر شده پس معتبر است. دقت داشته باشید، ما در مباحث اصول در ذیل بحث اقل و اکثر به مناسبت روایت ازا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و این که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی از تلامذشون حفظهم الله گفته بودن ولو سند این روایت ضعیفه ولی ما وثوق به صدور داریم، چون همچه متنی از غیر معصوم صادر نمیشه. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، گفتن همچه متنی از امام مثلا نمیشه غیر معصوم همچه متنی بفرماید، لذا ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. اونجا ما توضیح مبسوطی مطرح کردیم که خلاصش رو اشاره میکنیم. خلاصش این است که وثوق به صدور باید ضابطه‌مند بشه، به الا مطلبی است که بسیاری از افراد ادعا میکنن و بعد سبب تولید مشکلاتی میشه. امروز ما نباید به مباحثمون به عنوان یک مباحث استدلالی بین الاثنینی یا بین الشیعه نگاه بکنیم. امروز چنان دشمن مراقبه و عجیب، کلمه به کلمه‌ای که در کتاب‌ها میاد اینا جمع و جورش میکنن با پول زیادی که دارن، محققین زیادی که دارن، کلمه به کلمه رو جمع و جور میکنن و بعد ازش استنتاج میکنن بر علیه خودمون. مواردی ادعای وثوق به صدور نسبت به روایات اهل بیت سبب سخریه و استهزاء سلفیه شده و همه ارکان رو زیر سوال میبرن، میگن ببینید این نگاهشون به روایات اینه، یه سری روایات رو میارن میگن علماشون ادعای وثوق به صدور میکنن، میگن از غیر معصوم همچی کلیشه ای صادر نمیشه. بعد یکیشون حاشیه زده اقرأ و اضحك، بخوان و بخند. وثوق به صدور باید ضابطه مند بشه، اینجور نشه هر کی ادعا کنه هر جا وثوق به صدور، لذا به عنوان ضابطه سه تا ضابطه رو ما در اون بحث اصولی اشاره کردیم و تفسیر ذکر کردیم، اینجا خیلی مختصر اشاره میکنیم. ضابطه اول، اگر متن از نظر فصاحت و بلاغت به درجه‌ای باشد که متخصصین ادب عربی بگن صدور این متن از اشخاص عادی لا یمکن یا بعید است، خب اینجا ممکنه برای انسان وسوق به صدور پیدا بشه. مثال زدیم ذیل خطبه 221 از نهج البلاغه ابن عبدالحدید که یکی از متخصصین درجه یک علوم بلاغت است، ذیل این خطبه بحث مفصلی داره راجع به نکات فصاحت و بلاغتی این خطبه. بعد عبارتش اینه: و ینبغی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فی مجلس و تلی علیهم ان یسجدوا له. میگه چنانچه خداوند اون نهایت قدرتش تجسم در حضرت آدم کرد، او رو به صحنه آورد، بعد به همه ملائکه گفت سجده کنید در مقابلش اگه همه فصحا و بلغا عرب رو جمع کنن، همه مجتمع بشن یک جا، این خطبه حضرت امیر برشون خونده بشه، سزاوار همه شون در مقابل این خطبه سجده کنن. خب ببینید این قضاوت یک انسانی است که خودش در ادب عربی متخصصه، میاد اینا رو کنار هم میگذاره، میگه که سزاوار همه فصحای عرب در مقابل این مطلب سجده کنه. اما گاهی از سوی کسانی آدم این ادعا رو میبیند، میخواند و میشنود که به اولیات ادب عربی وارد نیستند. برخی از روایات آمده فورا انسان نگاه میکنه میگه نمیتونه غیر معصوم به این فصاحت و بلاغت بگوید. اگه ازش بپرسی شما تا حالا گزیده های نثر عربی رو خوندی؟ خطبی که از خلفای بنی العباس ملعون مطرود و بنی امیه در کتب ادب عربی نقل شده خوندی؟ اینا رو تحلیل کردی؟ بزرگان ادب عربی حداقل مختارات گزیده های دکتر مصطفی لطفی منفلوطی رو در 3 جلد مختارات نثر عربی رو آورده خوندی، با ادب عربی آشنا هستی که داری میگیم از غیر معصوم هم که کلیشه ای صادر نمیشه. خب باید انسان تو این زمینه ذلیت باشه، تخصص داشته باشه، ادعا بکنه که از نظر فصاحت و بلاغت مثل این صادر نمیشه از غیر معصوم، پس بنابراین ما وسوق به صدور پیدا میکنیم. نمیشه هر کسی ادعا کنه. این پارامتر اول. ملاک دوم این است که بله دیگه حالا فرصت نیست بادی بس تمام. ملاک دوم این است که اگه در روایت محتوای غیبی بیان شده باشد که بعدن این محتوا به وقوع پیوسته، یا مطلب علمی که در زمان صدور این مطلب قاعدتا محال عادی است، مردم اون محتوا رو بدانن، حتی عالمین اون فن، اگه همچه مطلب علمی مهمی گفته شده بعد از 1000 سال علم به اون مطلب رسیده، خب میفهمیم که باز وسوق به صدوره، روایت از ناحیه معصوم صادر شده. مثالای مختلفی زارن در اصول گفتیم، یه مثالش اینه، بارها گفتیم شهید ثانی در مسالک میفرماید ازدواج فامیلی مکروه است. بعد یه روایت مرسل نقل میکنه، لا تنكح القرابة القریبة فإن الولد يخرج ضاویا ای نحیفا، ازدواج فامیلی نزدیک نکنید زیرا فرزند ضاوی و نحیف به دنیا میاد. مسائل پزشکی را آدم بررسی کنه میبینه تا سال 1911 که طبیب و ریاضیدان انگلیسی فرانسیس گالتن بحث ژنتیک و مطرح کرد، یه تحول تو علم پزشکی پیدا شد، احدی در مسائل پزشکی به این نکته اشاره نکرده که بحث ازدواج فامیلی از نظر ژنتیکی ممکنه مشکلاتی بیارد و یخرج الولد و ضاویه. خب آدم وسوق به صدور پیدا میکنه. 1400 سال قبل این مطلب گفته شده، در هیچ کتب پزشکی و غیره نیست، بالاخره این با اتصال به یک جایی باید گفته بشه. اینم ملاک دوم، مثالای زیادی برشه. ملاک سوم، باز از نظر محتوا اگر مضمونی باشد که متخصصین در اون مضمون ادعا کنن که بشر عادی امکان نداره این محتوای علمی رو با این مضمون مهم بیان کنه، باز اینجا قید تخصص در اون محتوا مطرحه، اینجاست که باز انسان وسوق به صدور پیدا میکنه. مثال زدیم، یک مثال از ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 216، و من کلام له بعد تلاوتی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حضرت امیر خطبه عجیبی دارن، با این جمله شروع میشه، ما له مراما ما ابعده و زورا ما اغفله و خطرا ما افضعه. بعد وارد میشه ابن ابی الحدید، اینجا بیداد میکنه، محتوا رو خوب توضیح میده، بعد میگه من تعجبم از این آدم. یک روز فی صورت سقراط الحبر اليونانی، یک روز فی صورت یوحنا المعمدانی الاسرائیلی، یک روز فی صورت مسیح ابن مریم الالهی. این چه آدمیست، چه جور تجلی میکنه؟ بعد عبارتش نسبت به خطبه اینه، و اقسمو بمن تقسم الامم و کلها به، من قسم میخورم به هر امر مقدسی که همه امتا به او قسم میخورن، لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اكثر من 1000 مره، بیش از 50 ساله 1000 بار این خطبه مولا رو خوندم، ما قرأتها قدت الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عظمتا و اثرت في قلبي وجيبا و في اعضائي رعده و كم قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى و كم وقفت على ما قالوا و تكرر وقوفي عليه. چقدر و آز و خطبا در این زمینه حرف زدن، چقدر من حرفای اونا رو پیدا کردم، نگاه کردم، فلم اجد شیئا من مثل تأثیر هذا الكلام في نفسي، بیش از 1000 بار خوندم اما تأثیری که این کلام مولا در نفس من داره، همه و آز و بزرگانی که تو این زمینه حرف زدن مطالبشون دارم و دیدم، ولی این تأثیر در نفس من پیدا نشد. ببینید در این موارد انسان ادعای وثوق به صدور بکنه، بله. اما روایت آمده غرک عزت فسار قصار و ذالک ذلک فخش فاحش فعلک فعلک تهدا بهازا. یه محقق میگه اصلا سند نمیخواد، ما وثوق به صدور داریم، این متن از امام صادر شد. این سه محور برای ادعای وثوق به صدور، فرقش با دومی این است، فرقش با اولی بفرمایید، با دومی که معلومه، اولی فصاحت و بلاغت بود، دومی این بود که محتوای غیبیه، سومی محتوای غیبی نیست. در اون موضوع متخصص فن میگه چنون جامع الاطراف حرف زده که انسان عادی نمیتونه در این موضوع اینقدر جامع حرف بزنه. نیست، استحاله عادی مطرح میکنه. میگه فرد عادی در هر درجه از علم باشه این مضمون رو به این شکل نمیتونه در بیاره مطرح بکنه. چطور؟ دومین مطالب غیبی بود، عرض کردیم دومین مطالب غیبی بود. همه برمیگرده به این که غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه، ولی جهاتش مختلفه. یه جهت فصاحت و بلاغته، یه جهت محتوای علمی غیبی، جهت سوم مضمون اون مسئله رو چنون مستدل و جامع الاطراف بیان میکنه که از فرد عادی بعید است. و ما این دو روایت رو که محقق میفرماید هرچه مراجعه کردیم هیچ کدوم از این موازین رو درش ندیدیم. فردا میلاد مسعود سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا است. این میلاد بزرگ رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم. یاد داشتم دادن، ما هم قصدمون این بود صحبت کنیم، دیگه بس ادامه پیدا کرد. و طبق نقلی هم که دوستان نقل میکنن، مقام معظم رهبری میخوان قم تشریف بیارن فردا، انشاءالله دوستان در مراسم و مجالسی که هست شرکت میکنن. امیدواریم انشاءالله در گفتگوی با مراجع نخبگان حوزه هم برای نظام درش مسائل مهم و خیراتی باشه، هم برای حوزه ها، هم برای استان. بالاخره در مجموع این دیدارها انشاءالله خیرات خوبی برای نظام و حوزه و انقلاب و اسلام بوده باشد. روز شنبه انشاءالله اگر خدا بخواد عمر و حیاتی باشه پیگیری میکنیم بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.